بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، در خدمتون هستیم شنبه شبها با برنامه عصر ایمان. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و از مباحث این برنامه هم انشاءالله استفاده بکنیم در کنار هم. این برنامه عصر ایمان هم مثل سایر برنامه ها در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای عباسی هستیم. از ایشون خواهش میکنم که عرض سلامی خدمت شما داشته باشند. در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و استاد و کارشناس محترم برنامه خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنا له الفدا. امیدوارم که در پناه حضرت ولی عصر زندگی خوب و ایمانی داشته باشید و برنامه ما بتونه پاسخی باشه به سوالات شما و دغدغه های دینی شما.
خیلی ممنون و متشکر. برنامه عصر ایمان همونطور که بینندگان و کسانی که هر هفته ما رو دنبال میکنند در جریان هستن، اختصاص داره به موضوع اجتهاد و تقلید. این برنامه هم یکی دیگه از همین مباحث رو انشالله در خدمت شما خواهیم بود. حاج آقا، یکی از مسائلی که مطرح میکنند مخالفان بحث اصول در حوزه ها، میگن که یکی از شبهات اینه، میگن که شما در اصول فقه از قیاس استفاده میکنید و قیاس متعلق به اهل سنته و در روایات معصومین علیهم السلام از قیاس نهی شده. پاسخ شما به این شبهه و به این اشکال چی استاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. یکی از نکاتی که مطرح میشه همین سوالی است که شما بیان فرمودید نسبت به قیاس، که آقا قیاس در دین نهی شده، روایات از معصومین داریم در نهی از قیاس، اما به نوعی قیاس باطل که در اهل سنت وجود داشته در شیعه ورود پیدا کرده و به خاطر اینکه این قیاس ورود پیدا کرده بنابراین این اصول باطل هست، اصول فقه شیعه یا اجتهاد یا مسئله تقلید باطل هست، اما نمیتونیم تقلید بکنیم خاطر اینکه داره از این قیاس استفاده میشه. برای اینکه مسئله روشن بشه من هم ارکان قیاس رو میگم، هم روایات نهی از قیاس رو میگم و هم انواع قیاس رو میگم و اون قیاسی که مورد نظر هست چه در جهت مثبتش چه در جهت منفیش عرض میکنم. ارکان قیاس رو برای اینکه توضیح ما روشن باشه بحث ما چهار رکن داره قیاس. اولین رکنش اون اصل یا مقیس علی هستش، یعنی اون چیزی که داره ازش قیاس اتفاق میفته، اون شیء اصلی که حکمش روشنه، مثلا حرام بودن شراب حکمش روشنه، این میشه اصل یا مقیس علی. دومی فرع یا مقیس هست، اون چیزی که ما میخوایم حکمش رو به دست بیاریم، مثلا نبیز آب، مثلا انگوری که حالا جوشیده یا نجوشیده به هر به چیزهای مختلف، اونی که ما حکمشو نمیدونیم بهش میگن مقیس. سومین رکن حکمه، حالا حکم شراب چی بود؟
حرمت.
این میشه حکمی که ما میخوایم قیاس بکنیم بگیم که آقا فلان شی مثلا نبیز هم حرام هستش، این میشه حکم. چهارمین هم علت هست، یعنی جهت اشتراک این دوتا، یه جهت اشتراکی از این دوتا گرفته میشه، مثلا میگن که آقا این مست کننده است، اینم مست کننده، این مثلا رنگش مسکر. مثلا این رنگیه، اینم رنگش این رنگیه، یعنی وجه اشتراک این دوتا میشه اون علتی که ما قیاس رو داریم انجام میدیم. چون اگه یکی بدون هیچ علتی انجام بده یه قیاسی رو که خنده داره، میگه آقا مثلا این در مثلا قهوه‌ایه پس باید مثلا زمینم قهوه‌ای رنگ باشه، خب چرا مثلا نمیدونه چرا حکمش باید این باشه، هیچ اشتراکی بین این دوتا وجود نداره. وقتی اشتراکی نباشه دیگه قیاسی هم در واقع اتفاق نمیفته.
پس یه مقیس علیه داریم، یه مقیس داریم، یه حکم داریم و یه علت.
و یه علت احسن. حالا نسبت به روایات، ما روایاتی داریم در نهی از قیاس، نگرانی هم نداریم، ما هم قبول داریم که آقا این قیاس نباید اتفاق بیفته. یه اشاره من به بعضی روایات میکنم، مثلا از کتب متقدم ما توی بحث‌های روایی، محاسن برقی هست، محدث جلیل، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، در جلد اول این کتاب که مجموعه زمانی اهل بیت این کتاب رو هم چاپ کرده، در صفحه 339 روایتی رو آورده، روایت 695 از کل و 97 از باب، که ان محمد ابن مسنان ابی عبدالله علیه السلام فی کتاب آداب امیرالمومنین علیه السلام، محمد ابن مسلم بالا با سند تا محمد ابن مسلم و ایشون از امام صادق علیه السلام در کتاب آداب امیرالمومنین، لا تقیس الدین فان امر الله لا یقاس و سیعتی قوم یقیسون و هم اعداء الدین، در دین قیاس انجام ندید، امر خدا با قیاس قابل به اصطلاح فهم نیست، قابل روشن شدن نیست، مورد قیاس نباید قرار بگیره و در آینده خواهند آمد قومی که اینها قیاس انجام میدن و اینها دشمنان دین هستن. خب این یک روایت واضح و روشن در رد قیاس. در کافیه شریف، کافیه مرحوم کلینی، باز روایتی اومده در جلد 1 صفحه 34، ملاحظه می فرمایید کتاب شریف کافی جلد اول از کتب اربعه شیعه، منشورات الفجر، بیروت لبنان، صفحه 34 از جلد 1، روایت 15، ملاحظه می فرمایید که ان ابان ابن تقلب هست از امام صادق علیه السلام که ان سنت لا تقاس، سنت پیامبر اهل بیت منظور دین مورد قیاس در مسائل فقهی مورد قیاس قرار نمیگیره، الا ترا ان امرأتا تغذی صومها ولا تغذی صلاتها. حالا در جای دیگه این به اصطلاح بحث اتفاق افتاده، خیلی هم جالب هست حالا بینندگان عزیز ما بدونن که یه سوالی بین به اصطلاح حالا اهل بیت یا اصحاب اهل بیت با دیگران مطرح شد که اینجاها خلاصه اون آمده که آقا نماز مهمتره یا روزه مهمتره. شخص ممکنه بگه آقا نماز مهمتره در دین، بعد حضرت فرمودن خب پس چرا نماز خانومی که در شرایط خاص هست نماز نمیخونه، چرا این نماز رو نیاز نیست قضا کنه بعد از اینی که به شرایط عادی بازگشت، اما اگر روزش قضا شده روزش رو باید بگیره. حضرت اینجا به همین مسئله که چند مورد در گفتگوها تا حالا پیش آمده، یعنی در روایات هست که پیش آمده، همین عنوان رو داره که آقا قیاس‌ها اشتباهی از کار در اومده که ان سنت لا تقاس، الا ترى ان امرأة تغذی صومها ولا تغذی صلاتها. آیا نگاه نمی‌کنید خانومی رو که در شرایط خاص وقتی روزه نمیگیره و نماز نمیخونه، اون روزه‌شو دیگه لازم نیست قضا بکنه، نمازشو لازم نیست قضا بکنه، اما روزه رو باید قضا بکنه. بعد فهمیدن یا ابان ان سنه اذا قیست محقت دین، اگر سنت مورد قیاس قرار بگیره قطعا دین از بین میره. حالا روایات فراوانی در این رابطه وجود داره، تو همین باب روایات بالای همین روایت و بعد همین روایت فراوان هست و غالب موارد برمیگرده به کی و به چی؟ برمیگرده به قیاسی که در اهل سنت اتفاق افتاد.
همین دو خط بالای این قسمتی که شما
بله بله
زرد هم کردید، اونم یه روایتی بود در مورد قیاس اگر اشتباه نکنم.
بله بله الان تصویر رو نشون میدم، هر دو روایت، همون روایت، همین روایت بالایی دقیقاً
اصحاب القیاس،
که ان اصحاب القیاس طلب العلم بالقیاس فلم یزداد من الحق الا بعدا ان دین الله لا یصاب بالقیاس. روایت قبلیش هم باز در رابطه با قیاس هستش، شخصی آمد گفت ما نگاه میکنیم مثلا در یه موضوعی روایتی پیدا میکنیم، پیدا نمیکنیم، در این که وقتی که روایت پیدا نکردیم میایم یه حکمی قیاس میکنیم، یه حکمی به اصطلاح میدیم. حضرت فرمودن و ما لکم وللقیاس، شما رو دیگه چه به قیاس، حق ندارید این کار رو بکنید، این مال دیگرانه. انما حلک من حلک من قبلکم بالقیاس، اینایی که اشتباه رفتن در مذاهب به انحراف کشیده شدن، اینا با قیاس به انحراف کشیده شدن. ثم قال اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و ان جاءكم ما لا تعلمون فها فاهوا بيده الى فی، دست گرفتن جلوی به قول معروف دهانشون، الا شما وقتی که واقعا یه حکمی رو ندونستید اجازه قیاس ندارید. خب حالا ما دیگه پیدا نکردیم روایتشو، پس قیاس میکنیم، قیاس کردن باطل هست. حالا روایت ادامه داره که نسبت به ابو حنیفه و قیاس ها و اینا که اتفاق افتاده.
اصل بس که استاد روشنه، قیاس در روایت معصومه علیه السلام نهی شده.
بله.
چه مطلبی اتفاق افتاده که این اتهام رو اخباری ها یا مخالفین، سایر مخالفین اهم از اخباری ها و دیگران متوجه اصولین میکنن؟
ببینید این روایات در رابطه با قیاس روایت فراوانی هست. اصل نگرانی به جایه که آقا ما واقعا نشیم حلک من قبلکم، یعنی مثل اونایی که قبل از ما از بین رفتن، به هلاکت رسیدن، به اشتباه افتادن، حکمای باطل دادن،
نکنه اعداء الدین نشیم.
این نگرانی به جایه، خیلی خوب. بله، این نگرانی رو همه علمای دین داشتن، یعنی علمای دین این دغدغه رو داشتن که نکنه موقع به قیاس بیفتن. منتها قیاسی که در این روایات آمده یه نوع خاصی از قیاس هست که اون نوع باطلی هست. انواع دیگه قیاس اونها اصلا این قیاس اسمگذاری نمیشه، یعنی ما چون چاره نداریم میگیم آقا نوعی از قیاس، در واقع اونا دیگه قیاس نیست. این قیاسی که در روایات معصومین آوردن، روایاتش هم خیلی روایات به قول معروف جالبی هست در رابطه با ماجرا آوردن.
اگر اشکال بکنن که این قیاسی که در روایات ذکر شده به صورت مطلق ذکر شده و شما نمیتونید یه قسمتشو تخصیص بدید،
الان وقتی انواعشو بگیم میبینیم که خود آیات و روایات همین کارو کردن. یعنی ما وقتی انواع رو بگیم،
یعنی واسه جزئیات روایات هست،
یعنی عقلیه، اصلا روشن و واضحه که آقا چرا اصلا اونا این مدل قیاس نیست. حالا میگم الان انواع قیاسو، یکی از قیاس ها قیاس منصوص العله هست. قیاس منصوص العله یعنی ما توی اون چهار رکن گفتیم آقا مقیسون علی، مقیس، حکم و علت. خب حالا این علت اگر در کلام معصوم، امام معصوم یا در قرآن ذکر شده باشه که علت چیه، اونجایی که به اشتباه میوته چون اصلا علت حکم ما نمیدونیم، ما فقط حکمو شنیدیم.
فقط چون میگیم مقیسون علی شبیه به مقیس است، پس حکمشون یکیه.
شما
میفرمایید در قرآن یا روایات جای آمده در کلام معصوم یا کلام خداوند که گفتن مقیسون علی مثلا حرام است به این علت.
به این علت. وقتی علت رو میگن یعنی علت حکم بیان شده، یعنی مشخصه آقا ما در شراب یه چیزی به نام مسکر بودن وجود داره که این علت این حکمه. پس مسکر بودن، هر چیزی که مسکره باید حرام باشه. چرا؟ چون علت این حکم شراب رو که گفته به خود شراب کار نداشته، به اون علت کار داشته که مسکر بودن هست. تو جاهای دیگه ما نمیدونیم علت چیه، ممکنه فقط به خاطر شباهت بین مقیس و مقیس و علی بیایم بگیم آقا این دوتا این همه. اما در اون موردی که میدونیم،
اون مثال اشتباهش فکر کنم همین مثال نماز و روزه زنی که عادت ماهیانه است، فکر کنم خیلی مثال روشنی باشه. میگه وقتی که خب نمازش نیاز به روزش، یک کدومش نیاز به قضا شدن نداره، نمازش نمیخواد قضا بکنه چون نمازم مهمتره و عمود دینه و رکن دینه، پس مثلا روزش هم نمیخواد قضا بکنه، در حالی که میفرمان روزش باید قضا بشه.
بله، یا اونجایی که در ابتدا میگه که کدوم یکی از این دوتا در دین مهمتره، همینطوری با توجه به مرتکزات ذهنی خودش میگه نماز مهمتره، نماز ما
اصلات و عمود و دین،
اصلات و عمود و دین فلان اینا. بعد ولی در واقع که میایم در حکم که میایم میبینیم که خب
برعکسه
که حکم این یه حکم شرعیه با اونی که ما میگیم آقا نماز ستون دینه و غیره، کاملا متفاوت هست. اینجا در واقع در مثال بالا صورت قیاس که صورت کاملا دقیق و قطعی هست که آقا الخمرو حلام لأنه مسکر، چون مسکر هست. بعد مثلا شراب خرما هم مسکر است، پس شراب خرما هم حرامه. نبیذ مثلا مسکر است، اگه مسکر باشه پس به اصطلاح حرام است. مثلا
این مبنا رو اخباری این قبول دارن یا ندارن؟
بله این منصوص العله رو غالبا، یعنی حالا اونا بعضیشون چی کردن ولی این قابل اشکال گرفتن نیست، چون علت حکم رو خود امام معصوم بیان کرده. ولی بعضی همینا میگن آ کلا از بیخ ما هیچ نوع قیاسی رو به اصطلاح حاضر نیستیم بپذیریم، در حالی که این دیگه قیاسی است که جالبه در امامیه، یعنی در شیعه امامیه اساسا به این قیاس نمیگن، چون حکم اون رو داریم از خود روایت میگیریم. لذا خیلی از اخباری ها همین مطلب رو هم قبول دارن، یعنی میگن قیاس منصول الله اگه اینو نتونن قبول بکنن خیلی از احکام رو باید بریزن دور، خیلی از احکام رو نباید بهش دسترسی پیدا بکنن. لذا میگن این حجت ثابته است. ما چند تا از علما رو به اصطلاح داریم که خود ثابت بودن این رو، یعنی و قطعی بودن نزد همه رو، مثلا در کتاب اصول استنباط اومده قیاس منصول الله حجیتش نزد ما ثابت، لکن از قیاس چیزی در اون نیست، یعنی قیاس نیست در واقع، منصوص الله از آن چیزهایی است که حکمش با سنت ثابته، یعنی از خود امام معصوم ما یاد گرفتیم لأنه مسکر، بعد رفتیم مسکر رو پیدا کردیم، موارد که مسکر هستن پیدا کردیم، گفتیم اونها هم این ویژگی و این حالت رو دارن.
خب این یک قسم از
یک قسم از قیاس که در واقع قیاس نیست و مورد استفاده است و مورد نهی اهل بیت هم نیست. قیاس دوم که این دیگه خیلی واضحه و بدیهیه، دیگه همه بیننده های ما خیلی راحت میتونن تصدیق بکنن، هیچ توضیح جدی نیاز نداره، معروف به قیاس اولویته، که اصلا میتونیم قیاس رو برداریم بگیم اولویت. یعنی چی؟ در قرآن در سوره به اصطلاح اسراء آیه 23 آمده چی؟ آیه شریفه میفرماید نسبت به پدر مادر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. خب آیه میگه این رو خدا حکم کرده بر شما که الا تعبدوا الا اياه، فقط خدا رو عبادت بکنید و بپرستید، و بالوالدین احسان، که حالا اهمیت احسان به والدین و اینها که حالا متاسفانه تو این دور زمونه خیلی لنگ میزنیم دیگه، این از اون مواردی که حالا واقعا گیر داریم درش. میگه وقتی رسیدن اما یبلغن اندکل کبر احدهما و کلاهما، وقتی اینا یکیشون یا دوتاشون به پیری رسیدن، سن بالا رسیدن، چون موقع که اونا سنشون که کم هست جوانتر هستن، خب که ما نمیتونیم بهشون زور بگیم، کسی نمیتونه باشون بدرفتاری کنه، چون البته داریم الان کسایی که الحمدلله زورمندن که میتونن پدر مادر جوانشون هم جسارت و اهانت بکنن، دعوا بکنن، کتک کاری بکنن و غیره. خدا چی دستور میگه؟ و میگه ولا تقل لهما اف، به اونها اف نگو. یه نفر داشت به قول معروف مادرشو کتک میزد، دور از جون همه بینندگان عزیزمون، دور از محضرشون داشت کتک میزد، اومدن گفتن که آقا خلاف شرعه، خلاف قرآنه، داری مادرتو کتک میزنی. گفت نه، قرآن گفته ولا تقل لهما اف، اف نگو بهشون، منم اف نمیگم، فقط کتک میزنم، یک بارم تو زندگی اف نگفتم. خب این یعنی چی؟ این طرف قضیه همون قاعده اولویته که همه میفهمن، وقتی قرآن میگه آقا اف نگو، اف یعنی
کوچکترین حد از اهانت و اذیت،
کوچکترین حد از اهانت و اذیت. حالا اف رو بعضی از علما میگفتن که مثلا میگن خسته شدیم، یه آخی میگن، حوصله‌شون سر میره از پدر مادر، یه آخ میگن که مثلا فلان، این دیگه کمترین مقداره اف. خب از این همه عقلای عالم چی میفهمن؟ خب یعنی به طریق اولا فحش هم نده، به طریق اولا ناسزا نگو، کتک نزن،
صداتو بلند نکن،
یعنی این وقتی میگه اوف، این اوف یعنی کمترین مقدار. این یه مثالش خیلی روشن میشه قاعده اولویت. یعنی اگر یک فقیه رفت سراغ این آیه نوشت اوف گفتن به پدر و مادر حرام است، علی ظاهر هذه الآیه، آیه 23 سوره اسراء، خب این در کنارش میتونه ادامه بده بگه که زدن هم حرام است، ناسزا گفتن هم حرام است، صدا بلند کردن هم حرام است، هر چیزی که موجب رنجش آنها. خب بله، خدا اوف رو که گفته، نگفته که خدا با اوف که مشکلی نداشته که بگه آقا مثلا اگه به پدر مادر اوف بگی خیلی کار بدیه، ولی مثلا هر نوع اهانت دیگه میتونی انجام بدی. این یک آیه قرآن.
پس فهمید اصلا ممکن است قیاس نامگذاری نشه،
اصلا قاعده اولویت. بله قاعده اولویت،
ولی یه شباهتی به قیاس داره.
بله شباهت داره دیگه، میگیم آقا این شباهت از به خاطر اینکه میگیم آقا خب زدن هم اذیت میکنه، هر دو ریشش اذیته، چون این ریشه رو نیاز نیستش که قرآن یا روایات به ما بگن، این به طریق اولا فهمیده میشود. یعنی اونجا نیاز بود بگن، یه جاهایی نیاز رو بگن، چون ما نمیدونیم آقا صلات مهمتره واقعا نزد خدا یا روزه. الان نماز رو باید قضا بکنیم یا روزه رو باید قضا بکنیم اگر مثلا از ما قضا شد نسبت مثلا به خانوم ها یا موارد خاص. اما اینجا خیلی واضحه، اصلا داره میگه توی عرف خودمون هم هست دیگه، میگه اگه تو تونستی یه دونه شاهد بیاری، من این سرزمین رو به شما وارد به حساب واگذار میکنم، چه برسه به اینکه 50 تا شاهد بیاری.
میگه چون که
آقا من که 50 بله من که 50 تا شاهد دارم. میگه یه دونه، میگه آقا اقل قضیه. اینم میگه لا تقل لا ما اف. یه مثال دیگه باز از قرآن بزنم، سوره زلزال آیه 7 سوره زلزال و بعد آیه 8 سوره زلزال، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر کسی به اندازه مثقالی، مثقال ذره، به اندازه مثقالی یعنی به اندازه کمترین حد ممکن، این ذره رو گفتن که این موقعی که نور میفته توی شعاع خورشید، نوری که ببخشید بله نور میفته تو شعاع خورشید، این ذرات معلقه در هوا رو میبینیم، به این میگن ذره. اگر کسی به اندازه این سر سوزن، این ذره کار خیر انجام بده، یره خدای متعال میبینه اون رو و محاسبه میشه براش. خب حالا این به معنای اینه که خب دیگه حالا خدا کار خوب کوچیکو انجام داد، اگر من یه کار خوب خیلی بزرگ انجام دادم، علیعزو الله خدا نمیبینه دیگه، نه اونم میبینه خدا. خدا میخواد بگه اگر به این اندازه کم و ریز هم باشه از قلم نمیفته، چه برسه به بزرگترها. میگه آقا من از وسایل خونه یه سوزن هم برای خریدن وسایل خونه جا نذاشتم، وقتی میخواستم وسایل خونه رو بخرم سوزن جا نذاشتم، یعنی ممکنه مثلا یخچال جا گذاشتم، یخچال رو نخریده باشم. این وقتی میخواد بگه سوزن، یعنی میخواد بگه آقا هیچی جا نمونده، اون کمترین و پایینترین رو. میگه آقا مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. میگه آقا من اگه بزنم یه آدم بکشم که خیلی جرم بزرگیه دیگه، پس اینو دیگه خدا ثبت نمیکنه دیگه، خدا اون گناه های کوچیک کوچیکو ثبت میکنه. این میگه قیاس و اولویت، میگه خیلی واضح و روشن دیگه، فکر نمیکنم دیگه اصلا نیازی به توضیح جدی داشته باشه. این میشه قیاس و اولویت یا قاعده اولویت، که اصلا خیلی واضح روشن شفاف که آقا این قطعا مورد اشکال نیست، یعنی این مفهوم اولویت رو همه به اصطلاح متوجه میشن. مورد اشکال اونجایی هستش که مجوز ما نمیدونیم،
یعنی مورد سوم قیاس،
بله که ما نمیدونیم چیه، بعد میایم خودمون سعی میکنیم یه چیزی درست بکنیم به دست بیاریم، به این میگن قیاس مستنبط العله. مستنبط العله یعنی چی؟ یعنی علتش رو معصوم نگفته، امام معصوم نگفته، قرآن نگفته،
خودمون استنباط
قاعده اولویت اون یکی هم نیستش، یه فقیهی یه شخصی داره استنباط میکنه، استنباط میکنه که آقا این علت حکم چیه. خب علت حکم وقتی معصوم نگفته پس برای چیزی هم نداره دیگه، به حدس میزنه، به ذهنش میاد، سرایت میده حکم اینو به حکم اون. مثال در واقع اشتباه گرفتن آدما، که آقا اشتباه میگیرن آدما رو تو این قصه بیان بکنم، یه روایتی که خیلی ماجرا رو روشن میکنه برای ما، در وسائل الشیعه شیخ الرامولی در جلد اعظم خدمتتون که 29 از این کتاب صفحه 352، این روایتی هست حالا با سند از ابان ابن تقلب، میگه به امام صادق عرض کردم که ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصاب اصاب المرأه کم فیها، دیه زنی که مردی که یه زنی رو کشت دستشو قطع کرده، یکی از انگشتا رو قطع کرده، الان چقدر بعد برای این دیه پرداخت بکنه؟ حضرت فرمودن عشرتون من الابل، 10 تا شتور. گفتم اگر دو تا انگشت رو قطع بکنه چی؟ دو تا انگشت قطع بشه؟ میگه حضرت فرمودن 20. قال 20. گفتم اگر سه تا انگشت قطع بشه چی؟ حضرت فرمودن سلاسون. یعنی چی؟ یعنی سی تا. قلتو قطع اربعن. گفتم اگر حالا چهار تا رو قطع بکنه، حضرت فرمودن 20 تا. تا سه تا 10 تا 10 تا اضافه شد. اینجا حضرت فرمودن 20 تا باید بشه. 20 تا شطور باید بدیم. خیلی تعجب کرد. قلتو سبحان الله. گفتم سبحان الله یقطع و ثلاثا فیکون علیه ثلاثون. سه تا انگشت قطع میشد 30 تا باید میداد، چهار تا شد شما میفرمایید 20 تا. پاسخ حضرت شد و یقطع و اربع فیکون علیه عشرون. حالا که چهار تا شده میشه 20 تا شطور باید بده. ان نهازا کان یبلغنا یبلغنا و نحن بالعراق فنبرع ممن قاله و نقول الذي جاء به الشيطان. میگه این حکم به ما گفتن تو عراق، کسی اومد روایتو نقل کرد، نگفت مثلا امام صادق یا ما متوجه نشدیم به هر شکل. حکم اینطوری داد، یعنی به سه تا رسید شد چهار تا، گفتش که حکمش اینه که 20 تا میشه.
ما قبول نکردیم.
ما گفتیم ما تعجب کردیم، گفتیم آقا نه اینطوری نیست. الذي جاء به الشيطان، این علیاذ بالله میگه شیطان این حکمو داده. حالا اگه میشه 30 تا بوده یفه بشه 20 تا. حضرت فقال مهلن یا ابان، ساکت شو یا ابان، چه حرفی داری میزنی؟ مهلن یا ابان، هازا حکم رسول الله، این حکم رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. ان المرأة تعاقل الرجل الی ثلث دیه، زن با مرد در دیه برابری میکنه در دیه اعضا و جواره تا یک سوم دیه مرد. یعنی تا زمانی که به یک سوم دیه مرد برسه اینا با هم برابری میکنه، یعنی یکی بیش میره، یک سوم که بیشتر بشه فعضا بلغت سوز رجعت الان نصف، برمیگرده یه مرتبه به نصف، یعنی شد چهارتا برگشت به 20 تا شطور.
دیگه انسان 100 شطوره.
بله.
تا 30 تا هنوز به اون حد
به سلس دیگه. بله. نرسیده. وقتی از سلس میگذره برمیگرده به نصف.
چون سه تا 40 تا میشه 120 تا، از اون بله. حد چیز
بیشتر میشه
داره برمیگرده
به برمیگرده به قبل، برمیگرده الان نصف. بعد فهمودن اینجا یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنه اذا قیست محقدین، تو به قیاس اخذ کردی، فکر کردی که آقا الان اولی اینه دومی سومی تا سه تا رفته پس چهارمی هم باید 10 تا شطور اضافه بشه. نه کی گفته؟ حکم خدا رو، این حکم فقهیه، خدا باید مشخص کنه. قانونی هم اگه داشته باشه قانونش نزد ما هستش، قانونش هم اینه که آقا برمیگرده از ثلث که رفت بالا برمیگرده به نصف. این اون قیاسیه که مورد نهیه و قیاس اصطلاحی واقعی این قیاس هستش. بله مورد نهیه، نباید اتفاق بیفته، نباید به اصطلاح از این اولویت از این استفاده کرد. اون این اولویتی که بگه که آقا 40 تا به طریق اولا باید مثلا چی باشه، این ظنی و گمانی بودش، این از شخص خودش از پیش خودش این مطلب رو در آوردش و این به اصطلاح جایز نیست این اتفاق.
مجموعه روایاتی که پس در مورد نهی از قیاس داریم، میگیم قیاس کار اهل سنت و کار حالا مذاهب دیگه است، همین قیاسه؟ بله. یا اقسام دیگه‌ای هم داره؟
نه همین قیاس هست.
قیاس مستنبط العله، قیاسی که فقیه خودش استنباط بکنه بگه به نظر من این دو تا
علتش همن... اینه، علت رو خودش در بیاره یا از روی شباهت مقیس و مقیس و علی با هم بگه، بگه آقا انگشت که دیگه انگشت دیگه، این گفته 10 تا پس این 20 تا این 30 تا اینم بعد باشه 40 تا، چرا؟ چون اینا همه انگشتن. این علت این حکم که اگر 40 تا چرا برمیگرده به 20 تا رو نمیدونه و نمیدونه خدا چه حکمی کرده، فقط بر اساس این بلا ممکنه چیزای دیگه وجود داشته. ولی تو قیاس اولویت، قیاس اولویت دیگه روشنه دیگه، یا منصوص العله اونجایی که البته منصوص العله در اونجایی هستش که ما مطمئن میشیم که
علت رو محسوس ذکر کرده
و علت 100 درصدی حکم هستش، مورد دیگه ای نداره. اینا
اصلا روایاتی که در مورد نهی از قیاسه در زمان پیامبر که نیست دیگه، بعد از زمان خلفا که این اتفاقات افتاد ائمه نهی کردن، در زمان خود پیامبر که اون روایت
نهی من ندیدم، حداقل من ندیدم روایتی از پیامبر تا امیرالمؤمنین رو که امام صادق ازشون نقل میکنه تو این قصه به اصطلاح داریم، اما من ندیدم که از خود پیامبر، چون ظاهرا دیگه حالا در زمان پیامبر یه سری از جزئیات هنوز اولا به این حد بیان نشده و تکمیل نشده، ثانیا دیگه خود امام خود رسول خدا وجود دارن و مذاهب فقهی و افرادی که در فقه کار میکردن پیدا نشدن که این انحرافات بخواد شکل بگیره بینشه.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون که تا اینجای بحث برنامه عصر ایمان رو دنبال کردید. طبق روال چند هفته گذشته که بنا داریم بعد از اینکه اون دوره اصلی ادوار فقه و اصول و اتفاقاتی که از زمان غیبت سقراط و الان توی حوزه های شیعه و علما اتفاق افتاده رو استاد ذکر کردن براتون، تو این چند هفته روالمون این بود که پاسخ به شبهات و حرفایی هم که در فضای مجازی تو این زمینه هست زده بشه. یک کلیپ میبینیم، برمیگردیم با پاسخ و توضیحات آقای عباسی در خدمتتون خواهیم بود.
برای اینکه فکر نکنین حالا این مطلبی که فقط ما فهمیدیم، نه خیر آقا جان، قرنها این رو علمای شیعه گفتن. شیخ خر عاملی رو اگر بشناسین، ایشون 30 جلد کتاب در فقه داره که علمای امروزی، علمای اصولی امروزی، مراجع در تمام حوزه ها کتاب ایشون کتاب اصلی تدریس فقه هست. اونجایی که میخوان نظرها و قیاسها رو بررسی کنن میرن سراغ اصول، ولی در کتاب فقهی کتاب وسائلش از شیخ خر عاملی همین روایت فل العوام ان یقلدو از امام حسن عسکری علیه السلام رو وقتی که میاره آخرش ایشون چند تا نکته رو میگه. میگه آقا جان این اولا منظور از تقلید اخذ رأی ظنی مجتهدین که الان باب شده نیست، بلکه این اخذ قول و اخذ روایت بوده و ضمناً اصولی نمیتونن به این روایت استناد بکنن در اون چیزی که میخوان، معنی خاصی که مد نظرشون از تقلید، به علت اینکه این روایت از نظر اونها خبر واحد و ظنی و صدوره و اینها نمیتونن بهش احتجاج کنن. و ضمن اینکه این مطلب در واقع این خبر خلافش متواتر است در روایات ما، چه از حیث دلالت چه از حیث تعداد، و بنابراین اگر هم باشه به تقیه صادر شده. و این رو شیخ حر عاملی میگن در کتاب خودشون، در کتاب وسائل شیعه. و ضمناً ایشون در جلد 27 همین کتاب وسائل شیعه اساساً بابی رو واز میکنن که بیش از 30 روایت توش ایشون ذکر کردن، اسم باب رو هم گذاشتن باب عدم جواز تقلید از غیر معصوم برای اخذ رأی او و عمل به آن. یعنی ایشون بیش از 30 تا روایت آورده در کتب فقهی و این رو برای شما نمیان بررسی کنن، ولی میان این روایت رو میگیرن، یک جمله از یک صفحه میبرن و اینطوری براش توضیح میدن. اساسا اگر هیچ دلیل دیگه ای ما نداشتیم بر اینکه بر شما واجب است که تحقیق کنید در روش تحقیق علمای خودتون، همین یک دلیل که یک تیکه از یک کلامی رو میبرن روحانیون عزیز و به شما میدن در اثبات تقلید کردن، همین کافی بود که شما مزنون بشین و شک کنید به این قضیه و برید تحقیق کنید. التماس دعا دارم ازتون یا علی.
خیلی ممنون و متشکر. حاج آقا چرا یه تیکه رو میبرید و فقط همون یه تیکه رو نشون مخاطبین خودتون میدید؟
بله، گذشته یه اعتراضی داشتن که کلیپ های ایشون هم بریده میشه و اینا، در حالی که الان کامل دیگه تا ممنون و التماس دعا و یا علی هم ما گذاشتیم 2 دقیقه خورده ای که آقا کلام همینه دیگه. اگه جایی هم پیدا کردن که به اصطلاح ما تقطیع کردیم که کلامش ایشون یا دیگران فهمیده نشه، ما نداریم قطعا. یعنی
نه اگر روال که ما روال شبکه بر مبنای بحث علمیه و تو بحث علمی اینی که کلام طرف مقابل رو تقطیع بکنی،
بله،
اون خلله به بحث
ایشون
علمیه.
مقصودشون از تقطیع دیگه هم بود. ایشون میگفتن که اصلا کلا روایات رو اینها میان روایات رو تقطیع میکنن. الان ما اکثر روایات که میخونیم غالبا همش رو میخونیم. اگر ذیلی هم داشته باشه ما نخونیم ادامه داشته باشه، اون ذیل باز مخل به صدر روایت نیست دیگه، چون فرصت نداریم. والا اونایی که لازم بود مثلا این روایت که دیدین کامل روایت رو بیان کردیم. گذشته ما تو برنامه مفصل روایات مربوط به تقلید، چه در اثبات چه در نفی، روایات رو مفصل خوندیم، بحث کردیم، کامل روایت هم نشون دادیم، کامل بوده. ایشون اومدن گفتن وسائل شیعه کتاب فقهی هستش و اینا هر جا بر فقه میخوان مراجعه بکنن به این مراجعه میکنن، توی قیاس و نمیدونم غیره اصول میرن جاهای دیگه. این کتاب فقهی نیست. شما یه مقداری تأمل داشته باشید، بالاخره یه مطالعاتی. این کتاب روایته. بله روایات فقهی هست، دستبندی روایات فقهی دارن، ولی کتاب فقهی به معنای فقهی نیست. جمع‌آوری روایات، دستبندی روایات هست. از مرحوم شیخ الرامولی، خدا خیرشون بده، رضوان الله تعالی علیه، که این کتاب رو آوردن و جمع کردن. اگه بخوایم قائل بشیم فقهی هست بر اساس اون چیزی که در ابوابش آورده، مثلا گفته آقا باب تحریم فلان، تحریم شراب، خب اگه باب تحریم آورده و اینها میشه معنیش میشه فقه، پس ایشون هم مجتهد بوده دیگه، پس ایشون هم استدلال کرده دیگه، رفته روایت هایی رو جمع کرده که مورد نظرش بوده و قبول داشته، مورد تاییدش بوده و فتواش مطابق با اون بوده، در این کتاب آورده، اگر این رو میخوایم بگیم. بعد در رابطه با روایت فل العوام ان یقلدوا، البته ما جز روایاتی که چه بود این روایت اصلا نیوردیم، یعنی جز روایاتی که ما در تایید آوردیم، با اینکه شما ما پرسیدین آقا میگن آقا فل العوام ان یقلدوا، گفتم ما این روایت رو نمیاریم جز اینا، این روایت های دیگه واضح‌تر شفاف‌تر خیلی هست. اما در عین حال یعنی این روایت رو ایشون آورده، اما ایشون توضیح داده که این مقصود اون چیزی که اصولیون میخواد رو نمیرسونه. خب این توضیحی که داده این میشه استنباط ایشون یا میشه متن روایت؟ روایت میگه فلل عوام یقلدو، این توضیحی که ایشون میده نظر ایشونه، شما که دیگه نباید بیای به نظر یک نفر استناد کنید، شما میگه آقا به اخبار ما مراجعه کنین دیگه. باز ایشون میگه که ایشون بابی رو آورده، روایتی رو جمع کرده مقابل این قضیه، بازم این نظر ایشونه. این که ایشون میگه آقا به این نمیتونن شو کن چون خلافش متواتره، باز اینم نظر شیخ الرامولیه، شما بیان داری میکنی، برفرض که نظر ایشون دقیقا همین باشه، نظر ایشون هست، شما چرا داری هرس میخوری؟ شما که گفتید که آقا نظر افراد قبول نیست، با به خود روایت مراجعه بکنیم. خب به خود روایت مراجعه بکنیم اینه. یه چیزی گفت که ایشون که خب نشون میده که واقعا نیاز به مطالعه دارن و مطالعاتشون کم هست، این که آقا این خبر واحد هست و شما خبر واحد رو ظنی و صدور میدونید و نمیتونید مراجعه بکنید، این دیگه از اون حرفای خنده داره. خب خبر واحد هست، مگه ما خبر واحد رو کلا گذاشتیم کنار؟
مگه گفتیم به خبر روایت
فلل عوام یقلدون
میگن این خبر واحده؟
خبر واحد است، شما نمیتونید بهش مراجعه بکنید چون از دید شما ظنی و صدور هست، پس نمیتونید شما بهش مراجعه بکنید. آقا کی گفته به خبر واحد نمیشه مراجعه کرد؟
اتفاقا اخباریه که به همه اخبار میگن اصلا هیچ چیز رجالش هم بررسی نکنید.
نه این میگه شما چون اصولی هستید اجازه ندارید به این روایت مراجعه کنید چون خبر واحده و شما اصولیون خبر واحد رو قبول ندارید، ظنی و صدور میدونید. آقا این چه حرفیه؟ مگه ما الان این همه مراجعه ما دارن به روایت استانگار دارن به روایت متواتر؟ مگه ما داریم روایت متواتر
تو تعداد
بالا تو همه موضوعات؟ خیلی قلیل، اصلا واقعا روایت متواتر به این معنا نداریم. چند تا روایت متواتر محدودی وجود داره تو ابواب فقهی، مثل الان همین قصه دیه، میگه ما روایت متواتر داریم. این باز دوباره از ندونستن قول اصولیونه، یعنی ایشون چون نمیدونه یا خبر واحده و ظنی و صدوره و شما اصلا حق ندارید به این مراجعه کنید. اینم یه نکته. یا برای شما نمیخونن، خب واقعا دیگه حالا اینو بیننده ها قضاوت بکنن که خونده میشه یا نمیشه، و اینکه یه تیکه از کلام رو میبرند هم باز بیننده های عزیز قضاوت بکنن. ما میخوام بگیم که حرف ما در نقد و یا رد این کلیپ، صحبتی که ازشون پخش کردیم، هست که ببینید ندونسته اومدن در یه موضوعی وارد شدن، یک، و بعد با اتهام زنی. آقا حرفای کلی نقد آمیزه، آقا روحانی ها برای شما روایت نمیخونن، نمیدونم براتون بحث نمیکنن، کلام رو میبرن، روایات رو بریده بریده برای شما میارن. آقا این واقعا تشویش ذهن مؤمنین و متدینین نیستش این مدلی صحبت کردن؟ خب 20 خورده جلسه است ما اومدیم دونه دونه آیه، روایت، مطلب و همه برنامه ها. شما ببینید آقا برنامه دیگه شبکه باز غیر از این دارن این کار، غیر از این کارو دارن انجام میدن. این واقعا درست نیست. ببین شما میخواین کلام خودتو ثابت کنی، ثابت کن. حرف خودتو میخوای ثابت کنی، ثابت کن با دلیل خود، ولی این مدلی ذهن افراد رو مشوش نکن که آقا اینطوری میکنن. بعد با یه عمومیتی، آقا روحانیون نمیان برای شما بخونن، آقا 5 نفر نخوندن، 100 نفر دیگه هم دارن میخونن، 95 نفر دیگه هم دارن میخونن، از هر 100 نفر شما 5% هم روایتو نخونن برای مردم. خب مردم هم عقل دارن، متوجه میشن آقا اگه یه منبری رو ببینن که آقا این منبر مفید نیست، روایت نیست، نمیدونم برنامه‌ای رو ببینن که استنادات نداره، میان آقا فلانی استنادات نداره، ما دیگه مراجعه نمی‌کنیم، برنامه‌شو نمی‌بینیم، منبرشو شرکت نمی‌کنیم. طلبه‌ام بخواد پای درس کسی بره، میگه پای درس مثلا فلان استاد نمی‌رم به خاطر اینکه اینطوریه. این مدلی صحبت کردن به نظرم واقعا شایسته نیست.
استاد در باب اون روایتی که گفتن که جناب شیخ خرم‌آمدی رحمت الله علیه توی یک بابی عرضم به خدمتون که یه سری روایات
خوندی، ما روایاتشو همون روایاتی که ما تو برنامه خوندن مذمت تقلید شما گفتم این روایت ها رو داریم از وسایل شیخ خوندی جمع کرده ایشون. بله
می‌خواستم به این
نکته اونا ما گفتیم تقلید اعتقادی عمده اینها تقلید در اعتقادات بود، ما جوابشو دادیم دیگه کامل. تقلید به اصطلاح در اعتقادات بود، اون موارد ذیل آیاتی بود که اون آیات باز دو مرتبه مربوط به تقلید در اعتقادات، تقلید در به اصطلاح فقه نیست، و دیگری تقلیدی هستش که حتی وقتی خلافش ثابت بشه باز حرف رو باز تایید بکنیم و به اصطلاح ادامه بدیم، ولی اصل باب اعتقاداته.
احسن، می‌خواستم به همین اشاره بکنم، یه سری از این روایتایی که تو برنامه ذیل بحث تو قسمت اول ابتدایی باز هم بینندگان عزیز میتونن مراجعه بکنن، کامل برنامه‌های عصر ایمان در سایت شبکه موجود، قسمت آرشیو اونجا میتونن مراجعه بکنن و ببینن. روایات رو خوندیم و شما فرمودید و مثلا خاطرم هست، به خاطر همین پرسیدم که مثلا یه جایی بود مثلا تقلید از اهل سنت بوده، تقلید از کسی که نظرش در مقابل نظر امام معصوم است و نظرش در مقابل قرآن است، گفتن آقا از این شخص تقلید نکن، یا حتی تقلید از مشرکان هست. این مجموعه ای که از عدم تقلید بوده تو موضوعات مختلف رو شیخ الراملی جمع کرده، ایشون میان همه رو نسبت میدن به که شما از علما و مراجع نباید تقلید بکنید.
دقیقاً همینطور. دقیقاً همین هست دیگه. ببینید حالا اینو
اینم باز همون توضیح داده. عدم اطلاع مخاطب که مثلا آقا یک روایت هست فللعوام یقلدو، این خبر واحده، سندی ضعیفه. من خاطرم هست شما تو برنامه گفتید این روایت خیلی معروفه ولی ما بهش استناد نمی‌کنیم، به روایت‌های قوی و صحیح دیگه استناد میکنیم، اینو نقل میکنن، بعد میگن یه بابی هم ایشون بعد از این روایت جمع کرده 30 تا روایت در باب جواز عدم تقلید. خب این روایت ها که همه شما بحث کردیم
بازم ضمن اینکه قصلا قرار نبود که ما مقلد آقای شیخ الرامولی باشیم دیگه، شما که دارید تقلید رو رد میکنید، ما هم که مقلد شیخ الرامولی نیستیم که ایشون ناقل روایت دستش درد نکنه. همون حرفی که آقای هاشمی اومد در تو شیخ طوسی زد، گفت آقا ایشون روایت نکنه، ما روایتشو میگیریم، به نظرش کاری نداریم. حالا اینکه ایشون نظرشون اینه که اینا
این ذیل این روایت گفتند که این روایت برای فلان است، پس اینم میشه نظر شیخ الرامل و استنباط ایشونه و خارج از کلام معصوم.
بله خارج از کلام.
خیلی ممنون و متشکر از استاد و کارشناس محترم برنامه. تماس داریم به صورت تصویری و اسکایپ با جناب آقای حسینی. دوستان اتاق فرمان اگر تماس وصل هست بنده صحبتم رو با آقای حسینی شروع کنم. آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید به برنامه عصر ایمان. بفرمایید.
سلام و رحمت الله، حسن عوشی دیگم خدمت شما و اخباران محترمتون باشه
بسیم محترم و علیکم السلام. اگر صدا رو بشه تقویت کنید یا اصلاح بشه ممنونم.
تماس رو داریم الان یا
فکر کنم دارن صدا رو اصلاح میکنن احتمالا.
چطور بهتری دارین؟
الان بهتر شده حسینی، بفرمایید.
شکر خدا. خب عرض شد خدمتتون که درباره همین شبهه‌ای که افرادی که شبهات مختلفی هم در زمینه اجتهاد و تقلید مطرح کردن، خواستم عرض کنم که این افراد علاوه بر این مسائلی که در اجتهاد و تقلید مطرح کردن، که خب متاسفانه می‌بینیم که خیلی شبهات بیمایه و سطحی و بدون اطلاع دقیق از مثلا زمینه‌های علمی و تخصصی اجتهاد و تقلید این شبهات رو مطرح می‌کنن. همینطور هم متاسفانه در فلسفه و عرفان و سایر رشته‌های دیگه هم به همین نحو ورود کردن. متوجه هستید منظورم رو؟ که اینها همینطور که توی علوم مختلف مثلا نقلی و مثلا اجتهاد و فقه و مباحث مربوط به رجال و اینها خیلی سطحی وارد مطالب شدن و بدون تخصص کافی، بدون اطلاع از زمینه ها و اصطلاحات و مفاهیم اصلی و حقیقی اون علم شروع به نقد کردن، ما شاهد همین مسئله هستیم در زمینه تصوف، عرفان، فلسفه و سایر جنبه ها و زمینه های مختلفی که ورود کردن به همین شکل بوده. از جمله این که حالا من میخواستم یه قسمتی از برنامه های ایشون رو هم نشون بدم که آماده نشد الان که بتونم این برنامه رو خدمتتون نشون بدم. اینا تو پیجشون هست، توی فضای مجازی چیزی که بارگذاری کردن. اینا ورودی که کردن به مسئله عرفان، من از شما میپرسم ببینید چطور اینا ورود کردن. در اولین جلسه ای که به عرفان مثلا ورود میکنن، اینها مطلب رو اینطور شروع میکنن که عرفان اسلامی رو با سحر و جادو و معجزه و عرفان، اینها رو در واقع همه رو دقیقاً در یک راستا و در یک ردیف قرار میدن و اینطور نقد رو شروع میکنن که این واقعاً هر کسی که ذره‌ای به این مسائل اشراف داشته باشه، تو این زمینه‌ها مطالعه کرده باشه، چه موافق چه مخالف، اینقدر قدر متيقن هست و روشن هست که این نحوه ورود به بحث نحوه ورود تخصصی نیست. و باز نکته دیگه‌ای که از نقدهای این افراد ما شاهد هستیم، مثلا من خب یه اشاره مستقیم بکنم که نشون میده واقعا بی مطالعه بوده و بدون اطلاع و تخصص بوده، این که من از ایشون دیدم که یه جا میگن نقل قولی دارن از شرح اشارات، از اشارات و تنبیهات ابن سینا، که اون رو هم از روی شرح و ترجمه و اینها یه قسمتی رو میخونن. بعد نکته قابل توجه اینجاست که ایشون یک متن کمتر از یک خطی رو ارجاع میدن و بعد میفرمان که این مطلب رو ابن سینا خیلی در لفافه گفته. مطلب ابن سینا چی است؟ مطلب ابن سینا تقسیم بندی در امور خارق العاده است، که اتفاقا ابن سینا در همین مبحث داره تفاوت روش عرفانی، روش شهودی با تفاوت روش هایی مثلا ریاضت، مثلا سحر، جادو و این مسائل رو بیان میکنه، تبیین میکنه. بعد ایشون از عدم اطلاعش میاد این خط رو ارجاع میده به اشارات تنبیهات ابن سینا و بعد میگه که این عین لفظ رو میگم، کاش میتونستم کلیپ رو آماده کنم که اینجا خدمتتون نشون بدم، که میگن ابن سینا این قسمت رو خیلی در لفافه گفته و برداشت من اینه. تقسیم بندی که میکنه ابن سینا، میگه یکی از اقسام امور خارق العاده اینه که با ارتباط با سماع و ارتباط با عوالم دیگر هست. خب ایشون میگن که برداشت من از این مطلب اینه که ارتباط با اجنه، و ابن سینا این رو خیلی در لفافه گفته و مثلا اینها رو، یعنی با یک نگاه خیلی ساده متوجه میشیم که اینا دارن مثلا بین عرفان، کرامت، اعجاز، اینا همه رو میارن توی دسته‌ای و بعد اینا رو مقایسه میکنن با مثلا روش‌های سخیفی مثل مثلا ریاضت‌های حالا مرتضی‌ها، که به مثلا شاید گاهی اوقات به یک مقاماتی هم حالا دست پیدا کنن به صورت ظاهری و اینها، اینا رو توی یک دسته قرار میدن و بعد از بی اطلاعی خودشون اظهار میکنن، میگن که اینها عرضم به خدمتتون که در لفافه گفتن و برداشت من اینه که این مثلا جنگیری و فلان و مسئله ریاضت و مرتضی اینا رو مطرح میکنن، در صورتی که من حالا همین ارجاع ایشون رو توضیح بدم، کاش ایشون میخوندن، بیشتر مطالعه میکردن و همین کتاب اشارات رو همون نمط هفتم و هشتم و نهم و دهم رو میخوندن، که از نمط هشتم به بعد کلن مباحث درباره تبیین دقیق این مسائل امور باطنی و علوم مختلف و روش‌های مختلف شهودی و عرفانی هست. اصلا یکی از نمط‌های این کتاب مقامات العارفینه که اینها رو به طور دقیق انواع مکاشفات، انواع مقامات، انواع عرضم به حضورتون قدرت‌های باطنی، معرفت‌های باطنی رو تبیین می‌کنن با راه شناخت اینها، با راه مقایسه اینها، راه تشخیص صحیح و غلط در این.
خیلی ممنون و متشکرم. حاجا خیلون، حاجا عباس شما نکته‌ای دارید؟
ممنون، استفاده کردیم، خدا خیر شما.
آیا حسین اگر لطف کنید مثلا در حد یک دقیقه جمع کنید مبحثتون رو، من خیلی سپاسگزار خواهم بود از شما.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. عرض شود که مطلب اصلی این هست که این افراد همونطوری که در رشته های نقلی این مسائل رو به طور سطحی مطرح می کنند و اشعار بی اطلاعی خودشون رو می کنند، در واقع اینها همینطور هم در علوم عقلی و علوم شهودی هم همین زمینه رو دارن و متاسفانه از بی اطلاعی خودشون گاهی حمله هایی می کنند و به صورت به روش های غیر علمی نقد هایی رو وارد می کنند که اصلا نمیشه اسمش رو نقد گذاشت.
خیلی ممنون و متشکر جناب حسینی از تماس شما و توضیحاتی که در ضمن همین بحث فرمودید. متشکرم، خدا خیرتون بده.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. ممنون از وقتی که
سلامت باشین. خواهش میکنم، خدافظ شما. خب انشالله یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمتون خواهم بود.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه‌ی منشق است علی اعلا، سرچشمه ی فیض بی کران است علی، شاهنشهی و شاد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو بود سرابی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، چه بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته ی طوفان بلا ها به سراغات آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو باشیر ی جان دار، مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی، علی ای آفتاب آفرینش، خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره و تو آفتابی، خاک رها صاف و سرابی.
خیلی ممنون که کماکان بیننده عصر ایمان هستید. هفته های گذشته شاهد بودیم که هم منتقدین هم موافقین در برنامه حضور داشتن و نظرات خودشون رو گفتن. ما قطعا از این هم استقبال میکنیم و خواهان این هستیم که برنامه هرچه بیشتر چالشی و حاوی و شامل همه نظرات مختلف در موضوعی که البته داریم راجع بهش صحبت میکنیم همین بحث اجتهاد و تقلید باشه. دوستان گفتن به من یه تماس دیگه آماده است. جناب آقای محزون، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب دارم خدمت همه دوستان بزرگوار، بینندگان محترم شبکه جهانی ولیعصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و به خصوص خدمت جناب استاد عباسی بزرگوار و مجری محترم برنامه. خیلی متشکرم از اینکه شبکه ولیعصر. بله،
عرض سلام کردم خدمتتون، بفرمایید، ادامه بدید. قربان،
سلامت باشید، خواهش میکنم. خیلی متشکر هستم که شبکه جهانی ولیعصر به این موضوع بسیار مهم و کاربردی که این روزها در فضای مجازی هم بسیار مخاطبین باهاش مواجه هستند ورود کرده و مسائل رو به طور مدون و علمی دارید پیگیری میکنید. بنده خب شاید همونطور که دوستان بشناسند از فعالان فضای مجازی در عرصه اعتقادات و مسائل ایدئولوژیک هستم. از اونجایی که به هر حال بر خودم وظیفه میدونم از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، دو تا تشکر ابتداعا بکنم. یکی از عده‌ای از افراد و اساتید و فعالانی که در عرصه فضای مجازی که امروز به فرموده رهبری عزیزمون مردم ملت ما تنفس خودشون رو در فضای مجازی انجام میدن و اهمیت بسیار بالایی داره، عده‌ای از دوستان خالصا و مخلصا و بدون هیچ گونه چشم داشتی، بدون هیچ گونه جیر و مواجبی اومدن به عرصه تقابل با نهله‌های فکری متعددی که علیه تشیع ناب دارن فعالیت میکنن. یه تشکر ابتداعاً از اون گروه از دوستان و اساتید میکنم که در فضای مجازی مشغول هستن، و یه تشکر ویژه هم باز هم از شبکه ولیعصر میکنم که حلقه اتصال بین فضای مجازی و عرضم به حضورتون شبکه‌های ماهواره‌ای رو ایجاد کردن تا انشالله بهتر بتونن این مسائل رو پیگیری بکنن مخاطبین. عرض کنم که در آذر ماه 96 بود که در شبکه مجازی اینستاگرام لایو های دو نفره اومد و با ایجاد این قابلیت یه سری لایو های چالشی در موضوعات اعتقادی هم پیش اومد که نهله های فکری متعددی بودند که عرض کنم چه بروندینی و چه دروندینی مقابل تشیع سعی بر تقابل استدلالی داشتن. از همون برهه که حدود 3 سال پیش بود یک جریان عرض کنم حالا یا انحرافی بذاریم اسمش رو یا به هر شکلی تحت رنگ و لعاب اخباریگری ایجاد شده بود که عمدتاً این افرادی که فعال در این جبهه بودند سواد تخصصی و سوادی که عرض کنم علم دین رو آموخته باشن نداشتن، اما ادعای اونها به حدی بود که یه وقت سر از تکفیر بزرگان در می بود یا سر از توهین به بزرگان تشیع در حال حاضر، و پله پله در طی این 3 سال عرض کنم که فعالیت خودشون رو تشدید بخشیدن تا اینجا که اخیراً عرض کنم صراحتاً اصل مرجعیت و نیابت عام در عصر غیبت رو نفی میکنن، زیر سوال میبرند و اینها. مطلب اول که بخوام عرض بکنم این هستش که دوستان بزرگوار، مخاطبین گرامی، این افراد عرض کنم اخباری نما هستند یا نو اخباری هستند، اخباری حقیقی عرض کنم افرادی مثلا مثل مرحوم صاحب حدائق بودن که شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه چقدر نقل میکنه از اقوال فقهایی که اصولی بودن. اخباری واقعی از علمای سلف ما مثلا مرحوم شیخور عاملی بودن صاحب وسائل که عرض کنم برای توجیه روایات خودشون استناد میکنن به مرحوم شیخ طوسی که اصولی بودند. خود مرحوم صاحب حدائق در عرض کنم مقدمه حدائق یه سری از مباحثات و بحث‌های اصولی رو دوستان عزیز مطرح میکنه، مثلا در اونجا بحث اجماع رو، بحث حقیقت شرعیه رو، بحث اصول عملیه رو میاد مطرح میکنه و وام میگیره از اصول. اصلا اینطور نبوده که علمایی که اخباری بودند، اخباری واقعی، اینگونه بیان از اساس بخوان نفی بکنند و بخوان از اساس خدای نکرده توهین بکنند. لذا اینگونه افراد دوستان بزرگوار نو اخباری یا اخباری نما هستند که عمدتاً هم عرض کنم در صدد مسائل دیگه ای هستند. ما هم به حول قوه الهی در طی این 3 سال متعددن با اینها مباحثه و مناظره داشتیم و همواره هم آماده هستیم. خود حقیر به عنوان کمترین فعال مجازی، دوستان اگر رجوع بکنن، مباحثات ما به طور کامل با این گونه افراد انجام شده. یعنی اینطور نیستش مسائل جدیدی رو مطرح بکنن. میتونن دوستان توی یوتیوب سرچ بکنن، حالا مثلا بنویسن مناظره محزونی حقیر و دیگر دوستان. همین پریشب جناب استاد فتحی با یکی از این نو اخباری ها که حالا عرض کنم که سبقه تکفیریگری هم متاسفانه دارند، یک مباحثه و مناظره ای انجام دادن حدود 7 ساعت. یعنی به طور کامل مباحث مطرح شد، یک پک کامل و جامعی بود در تقابل استدلالی دینی بین عرض کنم اصولیگری، اصولیون و اخباری نماها و اون عده‌ای که خودشون رو اخباری میدونن. دوستان میتونن رجوع کنن مثلا تو اینستاگرام پیج اسلام کده، کاملا موجود هستش و قابل دسترس هستش. منتها این افراد از اونجایی که به نوعی خلاف جهت آبشنا میکنند، فکر میکنن که مثلا نزد مخاطب عام یه حرف جدیدی دارن میزنن. طبعا این گونه مسائل هم با یک جذابیت نزد مخاطب عام مواجه هستش، وگرنه این مباحث کلش مطرح شده و بهش پرداختیم. و اساساً دوستان عزیز و بزرگوار، اخباریگری همون به شکل سلفش هم در مجامع علمی تشیع امروز اصلا حضور نداره، وجود نداره. شما مثلا حوزه علمیه نجف رو ببینید، تمام حوزه های علمیش، اصفهان همچنین، مشهد همچنین، قم که به طریق اولا، در مجامع علمی این مباحث اصلا وجود نداره. اخباریون در سده های گذشته بودند، یه ارزندامی کردند و اصولیون تونستند با تقابل استدلالی صحیح غلبه بکنند بر کل مشی و روش اخباریگری. لذا اینکه این عده میان خودشون رو از بدنه تشیع معرفی میکنند و اصل و اساس مرجعیت رو نفی میکنند یا مراجع عظام تقلید رو توهین میکنند، مثلا صراحتا میان اعلام میکنن که در رساله های مراجع تقلید اینها به طور علکی و از خودشون اومدن اینها رو نوشتن، مبنای دینی و روایی نداره. این تهمت بستن به مراجع عظام تقلید هست. لذا دوستان بزرگوار هم باید با عرض کنم روش روشنگری، با روش حقیقت مداری این تقابل رو انجام بدن تا مخاطب عام بدونه که اینها نه اخباری هستن، نه در صدد دلسوزی برای تشیع هستن. اینها روششون شبیه روش وهابیت هست، شبیه روش عرض کنم که آتئیست ها هستش که میان شبه پراکنی میکنن، یک شبهه رو میان بزرگ نمایی میکنن و به طریق شبه پراکنی میخوان اصل رو زیر سوال ببرن. این اتفاقا در مسائل راهبردی اشکال اساسی هستش.
البته جناب محزون، هر دو طرف ماجرا هست. یعنی هم اخباریایی هستن که میگن ما اصل یه سری چیزایی که اصولیین بهش قائلن ما قبول داریم و احترام میذاریم، و حتی یکی از دوستانی که حالا از همین طیف هست و تو برنامه ما هم چندین بار اومدن و حالا نظرات حاج آقا رو نقد کردن، حاج آقا نظرات ایشون رو نقد کردن و صحبت کردیم با هم، ایشون میفرمایند که میگن که طبق روایات، یعنی روایت خوندن که اگر این بنا به اصطلاح فرو بریزه، بنای دین در جامعه به اصطلاح فرو بریزه، اصولیین و اخبارین همه با هم فرو میزن. این طرف ماجرا هست، اما متاسفانه قسمت‌هایشون که رسانه‌ای ترند و واقعا مشخص نیست دنبال چیان، حق با شماست. یعنی کارشون فقط توهین
است
و عرضم به خدمت
جنبستن نبوده که بخوام پل رو بگم، اما ببینید
آره اون قسمت حق با شماست. اتفاقا اونایی که رسانه ای ترند و تو فضای مجازی معمولا اونا اصلا کارشون فقط همین توهین و طعنه و تمسخر و اینجور مسائله. جناب مزون اگر لطف کنید در حد یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
بله من عرضم این هستش که ما همواره عرض کنم آماده مباحثه و مناظره با این گونه افراد هستیم پیرامون موضوعات مختلفی که روش مانور میدن. البته عرض کردم یک سلسله مناظرات ما با اینها داشتیم و پرداختیم و تموم شده. الان باز هم اومدن ادعاهایی میکنن و عرض کنم درخواستی که از شبکه عزیز ولیعصر دارم این هستش که وارد بحث مستقیم با این افراد نشید. دوستان میتونن تو همین مناظره دو شب پیش برن رجوع بکنن و ببینن که اینها آیا از حیث علمی ابتداییات دینشناسی حرفی برای گفتن داشتن، چه برسه به این که بخوان با شبکه رسمی مثل شبکه ولیعصر بخوان وارد بحث مستقیم به شکل مناظره بشن. ما خودمون در فضای مجازی عرض کنم که دوستان عزیز هستن، حالا این کمترین ایفای نقش میکنیم، انجام وظیفه میکنیم و این به عنوان جمله آخر فقط این رو بگم که ثمره این گونه رفتارهای این قشر التهاب آفرینی در قشر مذهبی ما و مخدوش کردن آرامش اعتقادی قشر مذهبی هستش که چندین سال مثلا معتقد به مرجعیت و اینها بودن، از اساس یه عده‌ای بیان به اسم تشیع بخوان از رگ و ریشه این اساس مرجعیت رو نفی بکنن. و مطلب ما، سوال ما از اینها این هستش که این گونه مباحث تخصصی باید در مجامع علمی بهش پرداخته بشه، نه اینکه در تریبون‌های عمومی فضایی که قشر خاکستری و عوام غیر متخصص حضور دارن بخواین یک طرفه بگید و حکم بدید، حکم دینی بخواید بدید، نفی بکنید یا توهین بکنن و العیاذ بالله سر از تکفیر حضرات و بزرگانی همچون عرفا و مراجع معاصر ما در بیاره. من خیلی متشکرم از شما،
سپاسگزارم جناب آقای مر.
سلامت باشید، خواهش میکنم، التماس دعا. شبتون بخیر، خداحافظ.
شما بخیر، خداحافظ شما. استاد خیلی نکته دقیقی گفتن جناب محزون. این تبدیل شده، یعنی تا قبل از این چند سال و این ظهور به اصطلاح نو اخباری ها، عرضم به خدمتون که حمله از طرف وهابیت بود، از طرف بهائیت بود، از طرف نمیدونم آتئیست ها بود به شیعه و به حوزه، الان یک جناح دیگه هم اضافه شده و کنار اونا داره حمله میکنه.
بله متاسفانه، حالا با هر نیتی، ما به قول معروف خوشبین نیستیم به اینها به خاطر اینکه اثرات کار اینها رو دیدیم، اما با هر نیتی، حتی با نیت مثلا پایینی مثل اینکه آقا بالاخره جلب افراد و مشتری به خودشون داشته باشن، متاسفانه تو این فضا ورود کردم. من همین رو می‌خواستم توضیح بدم که واقعا دوستانی هستن که دارن تو فضای مجازی فعالیت میکنن،
زحمت
میکشن، مقابله میکنن. این مناظره دو شب قبل من بخش‌هایش رو دیدم، حدود 7 ساعت
واقعا طولانی بود. آره
بله،
7 ساعت
از فکر می‌کنم یه رکورد. من به نظر اومد که بعد از اون سخنرانی 8 ساعته فیدل کاسترو در مجلس کوبا در توضیح مثلا لایحه بودجه‌ای که داده بود، فکر می‌کنم حتی فکر می‌کنم از 7 ساعت هم رد شده، یعنی تو مایه 7 ساعت و نیم که حالا این لایوایی که سیف کردن 1 ساعت 1 ساعت موجود هستش توی همین صفحه که فرمودن اسلام کده، که خب واقعا بحث علمی خوبی و مفصلی تو باب علم رجال و بحث‌های ارشاد و تقلید و اینها و این فضا به حال فراهم هست.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای سید جلال، سلام از کرج، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت استاد عباسی بزرگوار و مجری محترم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
من دو نکته موجب شد که تماس بگیرم با شبکه شما و وقت شما و بیرندگانتون رو بگیرم. نکته اول که میخوام عرض کنم خدمتتون، اول تقدیر و تشکر از شما و شبکه هستش که با اینکه هجمه های وهابیت تو این چندین ماه بر علیه فاطمیه، بر علیه باورهای تشیع هستش، وقتتون رو گذاشتید در خصوص پاسخ به شبهاتی که افراد علمش رو ندارن و نفهمی خودشون رو غالب میکنن به مخاطبین و اینجوری وقت شما عزیزان رو میگیرن، که به جای اینکه به فعالیت اصلی خودتون بپردازید بایستی بیاید و شروع بکنید به گفتن بدیهیات یک علمی که این افراد بالکل منکرش هست. دومین نکته ای که میخوام مطرح بکنم خدمت شما همین مناظره‌ای بود که هم جناب محزون و هم استاد عباسی بزرگوار مطرح کرد. ببینید توی اون مناظره شخصی اومده بود داشت مناظره میکرد به استاد فتحی عزیز از اساتید حوزه علمیه که همین فردی که شما توی شبکت رو نشون میدید و نقد میکنید صحبتهاش رو به عنوان استاد قبولش داره، یعنی شخصی هستش که موقعی که لایو میگیرن ایشون رو میاره بالا که تایید بکنه صحبتهاشون و یک جور خطبهی انگار با همین ایشون هست به عنوان یک استاد در این زمینه. ایشون حتی از خوندن عربی ساده یک کتاب هم عاجز بود، یعنی کسی که همین فردی که شما دارید نقدش میکنید استاد این فرد از خوندن یک عربی ساده عاجز بودش یا از اصطلاحات اصولی مثل ارتکاز رو نمیدونست چیه، یعنی موقعی که ارتکاز رو اومد مطرح کرد در قالب پاسخ به سوال ایشون اصلا متوجه نشد که دوباره پرسید که استاد فتحی بخوان دوباره توضیح بده. نکته مهمی که اینجا هستش اینه که استادان اینها که تو مناظره دو شب پیش همینجوری که اشاره کردن استاد عباسی بزرگوار، اساتید اینها اومدن و حتی بدیهیات رو نمیدونن، حتی اصطلاحات رو نمیدونن، حتی از خوندن یک عربی عاجز هستن و تأسف اینجاست که این افراد میان و وقت و انرژی یک شبکه‌ای که بایستی ابتدا به وهابیت جواب میداد، به بهاییت جواب میداد، الان بایستی بیاد به کسانی که حتی ابتداییات و بدیهیاتش رو هم نمیدونن در خصوص مثلا علم رجال یا اصول بیاد و این کار رو انجام بده و پاسخ به این افراد بده. و بنده واقعا تقدیر و تشکر میکنم از شما استاد بزرگوارم جناب عباسی و هم از شبکه محترمتون، امیدوارم که موفق و مؤید باشید و همینجوری علمی و کوبنده پاسخ کسانی که در واقع مخالف مذهب تشیع هستن، چه وهابیت چه بهائیت و چه سایرشون، و در این بین هم به این مباحث میپردازید، بنده لازم دیدم که تقدیر و تشکر بکنم و چند تا نکته از اون لایوی که استاد این فرد مفتضح علمی شد رو خدمتتون عرض بکنم که دوستان برن و ببینن و لذت ببرن. بنده عرض خاص دیگه ای ندارم و اگه اجازه بفرمایید مرخص بشم از حضور.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای سید جلال، خدا خیرتون بده. حاجا اگر نکته دارید؟
نه تشکر، من زنده باشید. تشکر میکنم از همراهی بزرگواران.
تماس داریم؟ خب حاجا از اون نکته اول برنامه که فرمودین از بحث قیاس اگر نکته ای هست بفرمایید، زمینی که من یه سوالم دارم دیگه، خورد به کلیپ و اینا طول کشید. من فکر میکنم بحث اصلی مخالفین قیاس از اخباری ها بحث استفاده از عقل، درست استاد؟ یعنی اصلا کلن منکر نقش عقل در استنباط و حکم یا در فهمیدن روایت یا در هر مسئله‌ای که مرتبط با حدیث و آیه و اینا هست یعنی قرار داره، یعنی میگن آقا شما هر جا از عقل استفاده بکنید به هر نحوی این اشکال دارد دیگه، وگرنه اون اولویت و منصوص الا به راحتی قابل فهمه.
بله ببینید یه نکته‌ای که وجود داره در رابطه با برداشت اخباری ها از عقل که البته کاملا متغیره، یعنی متغیر هستن، یعنی افرادی جریان‌هایی از اخباری‌ها عقل رو میان ما قبول داریم، حالا اینکه در عمل چقدر قبول داشته باشن با اونی که در بیان گفته میشه، میگن اگر عقل قطعی باشه با این شرایط با این شرایط، خب
یعنی اصل بعضی قبول از
شرایط که بعضی از شرایط رو ما هم قبول داریم، یعنی ما هم نمیگیم آقا عقل به معنای عقل عرفی بی در و پیکر که آقا من به عقل من میرسه که آقا نماز صبح سرکت باشه بهتره بگم، بله قطعا هیچ اصولی هم این مطلب رو نمیگه،
مراد از عقل این نیست،
مراد از عقل قطعا این نیست، اما یه بخشی هم آمدن این رو منحصر کردن به چی؟ منحصر کردن به فهم اولیه اون هم از روایات، یعنی بخشی از اینها میگن آقا روایت، فقط روایت، اونجایی که روایت گفتیم اونم ظاهر روایت و فهم اولیه از روایت، عقل کجا کار کرد داره؟ همین فهم اولیه از روایت و در علوم دیگه در ریاضی و در غیره اینها چی داره؟ در این مورد وارد نمیشه، در حالی که فراوان در فراوان به عنوان هم در روایاتمون هم در آیاتمون هم تأکید بر عقل و تفکر عقلایی شده و هم انشاءالله من جلسه آینده این رو مفصلتر توضیح میدم تو توجه که زمانمون کم هست، هم تأکید بر عقل شده و هم اتفاقا عقل رو به عنوان حجت باطنی، این خیلی نکته مهمه، به عنوان حجت باطنی عقل پذیرفته شده.
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا پس اگر قرار شد، من یه سوال دیگه هم داشتم، حالا اگر قرار شد هفته دیگه هم به همین موضوع پردازیم، من سوالام هفته دیگه میپرسم، چون تماس داریم و بارها عرض کردیم خدمتتون، اولویت ما در برنامه ضمن این که اون چارچوب بحث و اصول برنامه سازی حفظ بشه، اینی که بتونیم ارتباط بیشتری با مخاطبان و همراهان خودمون داشته باشیم. جناب آقای هاشمی از قم، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
الو.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای عباسی، آقای نصراللهی و بینندگان محترم.
سلام علیکم.
قرار بود که زودتر وصل بشم ولی نمیدونم چرا نشد. من خیلی از حرفامون باید فاکتور بگیرم. ابتدا یه تشکر میکنم از آقای مسعودپور، به نظرم که هفته قبلی بعد از بنده تماس گرفتن، ایشون دقیقا مبنای ما رو تایید کردن.
آقای پورمسعود. پورمسعود. بله؟ آقای پورمسعود کارشناس
مسعود. بله بله. که ایشون گفتن که درسته شیخ، درسته که ابوهریره آدم دروغگویی بوده، ولی خب چه بسا یک آدم دروغگو حرف راستی هم بزنه و شیخ صدوق وقتی ازش روایت نقل میکنه، روایت ازش نقل میکنه، یعنی درست بوده اون حرفش، دروغ نبوده، جعلی نبوده، واقعا روایت بوده، قرینه داشته. این دقیقا همون حرف ما محدثینه که میگیم درسته روایاتی داریم در کتبمون، در کتب معتبرمون سندن ضعیفن، اما قرینه داریم بر صحتشون. من خیلی تشکر میکنم از آقای پورمسعود که حرف ما رو تایید کردن. نکته دوم، آیا آقای عباسی بزرگوار به نظرشون کسی حدیث متواتر را انکار بکنه حکمش چیه؟
بفرمایید حرفتون
رو ادامه بدید. بفرمایید عرض بکنم خدمتتون.
بله، میخوام بگم که شریف مرتضی، سید مرتضی در رسائلشون جلد یک صفحه 66 طبق این نسخه که تو مکتبه اهل بیته، ایشون میفرمان قلنا اول ما نقوله فی هذا الباب انه ليس كل ما رواه اصحابنا من الاخبار و اودعوه فی کتبهم و ان کان مستندا الی روات معدودین من الاحاد معدودا فی الحکم من اخبار الاحاد بل اکثر هذه الاخبار متواتر موجب للعلم. من میخوام بگم کتب اربعه ما معتبر، روایاتش خیلی کم، به تعداد انگشتان یک دست شما شاید روایت جدی پیدا بکنید. حالا اونو ما باش کنار میایم میگیم اونو جدیه. وقتی دست ما اینقدر پر باشه، ما نیاز نداریم بریم سراغ اصول، این اصولی که اینقدر به قول آقای نصرالله.
یه لحظه همینجا وایسین، خواستم نتیجه گیریتون رو بشنوم. نتیجه گیریتون از این بود که ما نیازی الان، نتیجه گیریتون این هستش که ما نیازی نداریم بریم سراغ اصول، یا نیازی نداریم بریم سراغ رجال، علم رجال، کدوم یکی این دوتا؟
هر جفتش.
خب هر جفتش. پس من عرض بکنم خدمت شما، ببینید شما نظرتون این هست، حالا این که میفهمید چون این روایت رو داریم نیازی بریم اصول، سراغ اصول، که این حرفتون که خیلی واضحه، ببخشید بطلان این حرف خیلی واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر صرفا کتب اربعه کفایت میکرد در استنباط احکام، در رسیدن به احکام، دیگه نیازی به وسائل و شیعه نبود، نیازی به این همه مجامع روایی دیگه نبود. و همین که
این حرف منحصر در کتب اربعین نیستش.
بله،
من که گفتم روایت کتب ما معتبره، منظورم فقط کتب اربعین نیستش.
همون دیگه. نه ببینید، یعنی میگم شما ببینید الان افراد، مردم، زمان اگه شما اول گفتین کتب اربعه، حالا کتب اربعه معتبره، اگه معتبر هم باشه، باز اگر کامل بود که نیازی به وسائل شیعه نبود، باز هم همینها برداشت و فهم ازش نیاز به علم اصول داره. یعنی شما اینجا میتونید بگید آقا علم رجال قیچی، خیلی خوب علم رجال ما قیچی میکنیم میذاریم کنار، که اونا براش حرف دارم، اما اصول رو شما نمیتونید قیچی بکنید. چرا؟ چون این روایات، همین روایاتی که شما میگید، باز سوالی که از ما شما جواب ندادید، دو هفته قبل توقف کردین، گفتید میام جواب میدم، همین بود که همون روایات باب مرجحات که آقا این گفته یه مرجح ما داریم در رابطه با راوی، یه مرجح ما داریم در رابطه با به اصطلاح صدور، تقیتاً بوده، غیر تقیه بوده، مخالفه با اهل سنت، غیره، گفتم آقا ترتیب این مرجحات رو شما از روال چجوری میخواین استنباط بکنید؟
بله،
استفاده
قرار بود که من هفته قبلی جواب بدم که وقت من خیلی کم گذاشتید.
نه دیگه بحثای دیگه گفتید، اول بعد اون رو حالا
الان
مرتبط با همینه.
آقای هاشمی قبلا هم گفتن من ارجاع میدم به هفته‌ای گذشته، این اصول رو قبول ندارن، یه اصول دیگه رو قبول دارن در این حال.
خب
میگن یه اصولی از اون روایات برداشته میشه که در اساتید ما از چند تعدادش هم خیلی زیاد بود. آقای هاشمی درسته چند تا بود تعدادش؟
در الفصول المهمه شیخ خور آملی که تکمله وسایله، من اون رو اشتباه گفتم، تکمله مصدرک 3000 روایته.
3000
روایت.
نه چه یه تعدادی از اصل گفتین، گفتین این اصول از اون روایات برداشت میشه.
نه ایشون 3000 روایت، اون کتاب یه کتاب دیگه بود، 15-16 تا اصل بود که اصلا گفتیم اینا نه کفایت میکنه نه خود این حجیت داره.
خب دیگه نه من... حرف من اینه، آقای هاشمی میگن این اصول قبول نیست، اون اصول قبوله. اما اصول، الان میگن کلا اصول روایته.
اصلا اون اصولی که ایشون دارن میگن آقا الفصول المهمه شیخ الرامولی، خودش دوباره روایته، دوباره خود اون روایت نیاز به فهم، نیاز به به اصطلاح بحث، نیاز به برداشت و استنباط داره. ببینید باز هم میشود فهم شیخ الرامولی، باز هم میشود استنباط شیخ الرامولی. اینو الان شما بگید تو مراجعات، همون سوالی که دو هفته قبل هم داشتیم، مراجعات شما در اینجا چطور میتونید انجام بدید؟
الان خیلی جوابش راحته.
بفهمم.
شما روایت عمر ابن حنظله که ما میگیم روایت معتبر، شما حالا چون از نظر سند ضعیفه بهش میگید مقبوله، همون روایت اگر بخونید اونجا مسئله حله.
چجوری حله؟
اونجا امام میگه که اول این کارو بکن، نبود برو این کارو
بکن. ما روایت دیگه هم داریم بزرگوار، روایت دیگه هم داریم. من به شما گفتم دسته های از روایات هستش، جمع بین اینها دو مرتبه چجوری اتفاق میفته؟ یه نفر باید بشینه.
من به شما بگم؟
بله.
میشه رواتو برای من نشون بدید یا بفرستید من برای شما بگم؟
باشه، من میخوام رواتو بفرستم براتون، اول میفرستم. الان میخوام نشون بدم که یه رو 20 اصلا هفته رحمت. آینده اول من روایات با مرجعات رو بحث میکنم، یعنی برای شما میارم، شما ببینید تو برنامه، حالا بیرونم شد براتون میفرستم. چرا روایات مختلفه؟ از توی این روایات اینکه اولین مرجح رو ما کدوم در نظر بگیریم، دومی کدوم در نظر بگیریم، این دوباره نیاز به استنباط داره. این یه نکته. نکته دیگه شما گفتین که روایات رو ازش نقل میکنیم با اینکه سند ضعیف باشه یا راوی مشکل دار باشه و اینا که تعدادش هم کمه، قرینه داشته و اینا، ما اینو قبول داریم. ما که نمیگیم آقا الان ما باز علم رجال دو مرتبه یه نکاتی داریم عرض میکنیم، ما که نمیگیم کلا اگر یه روایتی یه دونه کدوم فقیهی اصولی راوی روایتی یه دونه راویش مشکل دار بوده، ضعیف بوده، روایتو گذاشته کنار. خب بله، همه
رجال مصطلح چیه؟
ببینید همه اصولی این دنبال این میرن که آقا قرینه پیدا کنن، بعضی روایات رو با شهرت فتوایی درست میکنن، بعضی روایات رو با شهرت روایی، با قرینه های دیگه، با مسائل دیگه، کی نقل کرده، کجا نقل کرده، همه اینا ماجرا داره. بله، اصلا حرف این نیست. علم رجال به معنای این نیستش که آقا حرف اول و آخره. یعنی ما میایم روایت رو بررسی میکنیم، یه نفر توش مثلا ضعیف باشه، روایت رو میدازیم کنار، میگیم آقا روایت. نه، اتفاقا تمام تلاش آقا ببینید،
آقا آقای قزوینی همینو گفتن اگر روایت سندش صحیح بود تازه اول بسم الله.
خب باشه. اگر سندش هم صحیح نبود، باز دو مرتبه وجه استفاده از این روایاتی که دور نمیندازن، که کنار نمیندازن که. بله، اگر روایت صحیح بود، این مقصود اینه که اگر روایت صحیح بود، اول هازا اول کلام، بله اول کلام به معنای این که حالا باید بریم ما جمع بین روایات داشته باشیم، روایات رو مراجعه به ارجاع به قرآن بدیم، تعارضات بین روایات رو حل بکنیم، دلالت رو حل بکنیم، موارد دیگر رو. بله این حرف درسته، اما این به معنا نیستش که اگر روایت صحیح و سند نبود، مگه همه روایات ما سند صحیح علاییه که بگیم آقا همه سبتون سقتون مثلا همه شیعی بودن، من اصحاب ائمه بودن؟ نه، ما از روایتی هستم، همین مقبوله عمر بن حنظله، روایت دیگه هم داریم، فراوون داریم، تو سنی هستش ولی استفاده شده در فقه ما. پس این خود این نه از جانب شما، از جانب بعضی که مطرح میکنن، یه تهمت به اصولی این چه آقا اینا به روایت بی‌اعتنا، روایت رو میندازن دور، روایت میذارن کنار. آقا اینطور نیست، علم رجال یه ابزاره، ولی این ابزار رو ما مطلق قبول نداریم، مطلق استفاده نمی‌کنیم. خود آقای خویی هم این کارو نکرده، خود آقای خویی راوی که گفته آقا 100% هم گفته این راوی ضعیفه، اما گاهی روایتشو قبول کرده و و علت داشته،
با قرینه قبول
با کرده. قرینه قبول کرده، با استنادات دیگه قبول کرده، با شهرت فتوایی قبول کرده.
رجال چیه پس؟
آقای هاشمی
بفرمایید کاربرد رجال چیه؟
کاربرد علم رجال همین کاربرد رجال این هستش که ما در برخورد اولیه وقتی به یه روایت میرسیم، وقتی به راوی میرسیم، ما این روایت رو یه بررسی اجمالی انجام بدیم. این نباشه که چشم بسته بریم سراغ روایات هر روایتی. بله روایت من لا یزور حجت است. برای کی حجت؟ برای مرحوم شیخ صدوق. برای ما هم از این حیث که او به اصل معصومیت کلا معتبره، اما با این ویژگی.
جناب آقای هاشمی ان شاءالله هفته آینده من به دوستان یادآوری میکنم که اگر شما نکته‌ای داشتین تماس شما رو زودتر ان شاءالله بگیرن که ان شاءالله بحث مفصل‌تر و جدیتری با هم داشته باشیم، چون فرصت گذشته. من حاجا معذرت خواهی میکنم دیگه برای جنبندی و عرضم به خدمتون که نکات پایانی برنامه فرصتی نیست. خیلی ممنون که برنامه عصر ایمان رو تماشا کردین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتا بیمان جی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.